توره اولی به گمان غالب باشنده ولایت فاریاب و توره دومی باشنده تخار بود. هر دو در دوره های مختلف در فاصله حدود نیم قرن زندگی می کردند. اولی علیه استبداد عبدالرحمن خانی و دومی علیه استبداد احکام محلی مبارزه کرده است تا زمانی که توسط دولت و در زمان محمد نادر شاه کشته می شود. به اساس پژوهش های دکتر اسدالله شعور، کارنامه های عیاران از همین مقطع زمانی یعنی دوره حکومت محمد نادر شاه در افغانستان پایان می یابد. در سالهای اول یا دهه اول 1300 تعداد زیادی از کاکه ها، عیارها و قرمانان از این دست در نقاط مختلف افغانستان چون کابل، هرات، پروان، تخار و دیگر ولایات افغانستان توسط اموال دولتی کشته می شوند که برای هر کدام سروده های جداگانه ساخته شدند که در برنامه های آینده خواهیم کشید به این سلسله باز هم نگاهی داشته باشیم.
آی چشمت به منو دلت به جای دیگری من یاری تو باشم و تو یاری دیگری در مذبی آشکار واقعی باشم در مذبی آشکار واقعی باشم من دست تو بوسم و تو پای دیگری زمی من دست تو بوسم و تو پای دیگری دشتا کی ارزنه پورا قدم میزنه دو تا تیری بغنانی امرای سخم میزنه تری پولی موی بولا تو رمی رفو خدا تری پولی موی بولا تو رمی رفو خدا دوا کنی جوانا تو را رفتا در بلا دوا کنی جوانا تو را رفتا در بلا تورا جانی با توری پیرا دارش کابولی تورا جانی با توری پیرا دارش کابولی تورا رفو می برست دانه تو بی خاطری تو پا بردن با دورا ماندش بنان تورا تو پا بردن با دورا ماندش بنان تورا جا کی عزیزا برین تبا بسیل تورا جا کی عزیزا برین تبا بسیل تورا تو فی اول صدا کر تو را خدا را آسد تو فی دون صدا کر تو را روار خدا کر تو فی سین صدا کر تو را دون جدا کر خوشخانه ای میانه آور تو چی جوانه خوشخانه ای میانه آور تو چی جوانه خانه را جارو کنی مرد شان میاره ای بر دریا کلان او بر دریا کلان سر چوکی خان آباد سر سورا علیدان ششتا برون بدر بار کل آمد بی کدار ششتا برون بدر بار کل آمد بی کدار نای بخود با میگو سر سورا روردار نای بخود با میگو سر سورا
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آریانای قدیم که افغانستان امروز قسمت از او سرزمین کهنه تشکیل میته نمای خوب و هوای گوارا داشت و پر از نعمت و فراوانی بود. در دامان چنین طبیعت رشد جسمی و روحی باشندگان این سرزمین هم سالم و طبیعی بود. جوانان به سن 15 سالگی به حد بلوغ می رسیدند و 15 سالگی برای دخترها و پسرها سن ازدواج بود. اما مراسم ازدواج چطور اجرا می شد؟ دخترها و پسرها چقدر اجازه داشتند خودشان انتخاب کنند و تصمیم بگیرند و چقدر اجازه داشتند شریک آینده زندگی خود بشناسند؟ جاوید فیضی بعد از صحبت با معاون سرمحقق محمد اسلم افضلی عضو اکادمی علوم گزارش جالب را درباره ازدواج آریایی‌های پیشین ازدواج بر بنیاد عشق تهیه کرده همراه با شما شنوندگان عزیز میشنویم.
زندگی اجتماعی در آریانای باستان بر اصل تشکیل خانواده استوار بوده و مسئله عروسی و ازدواج نزد اونا همواره مقدس شمرده می شد. عروسی در جامعه وسر با شادمانی استقبال می شد و همواره بر بنیاد قوی ترین عاطفه انسانی یعنی عشق استوار می بود. در مفاصله های دور از امروز نیز انسان آریایی به نیروی عشق ایمان داشت. معاون سرمحقق محمد اسلم افضلی عضو اکادمی علوم افغانستان:
آریایی ها با شما می فهمیم که در زمان باستان اینا در مسائل زیبایی های طبیعت و مناظر طبیعی بسیار علاقمند بودند، چنانچه از مهتاب و آفتاب و درخشندگی ستاره ها بسیار به شکل خوبی اینا ستایش میکردن و همین ستایش و تعریف کردن از زیبایی ها باعث از این شده بود که یا به عشق و محبت و زیبایی دخترها و زنها هم سخت علاقمند بودن، یعنی جوانهای آریایی به دخترهای جوان بسیار علاقمند بودن و حتی از صدای دخترها هضمی بردن. ازدواج در جامعه آریایی یک سن مشخص داشت، به این معنا که آریایی ها سن بلوغ برای دختر و پسر 15 سال تعیین کرده بودند و بعد از 15 سال دختر و پسر باید ازدواج میکردن، مکلف ازدواج بودند. هرگاه پسر و دختر ازدواج نمیکرد وی در خانه پدر میماند و کلان میشد، مورد طعن همسایه ها و اقربا قرار میگرفت.
پسران و دختران می توانستند که به اساس عشق و محبت همسر برای خود انتخاب کنند. پسران و دختران یکی دیگه خود خوش می کردند، خصوصا در میله سالانه سامانه فرصت شناسایی یک دیگر می یافتند و باز توسط خانواده ها خواستگاری صورت می گرفت.
در این میله ها سپورت و بازی های مختلف و رقص و خواندن و این مسائل ادامه داشت و در ضمن از دخترهای جوان در ضمن میله سامانه پسرای جوان و تنومند و رشیدر که مورد نظرشون بود اینا برای خود انتخاب میکردن. بعد از این فامیل بچه یا فامیل پسر به خواستگاری میامد به فامیل دختر، بعد از این که توافق صورت میگرفت. مراسم عروسیشان قسمی بود که بسیار ساده و بسیار زیبا بود. در مراسم عروسی پسر و دختر دست یک دیگر می گرفتند، بالای یک تخت سنگ استاد می شدند. در وقتی که بالای تخت سنگ استاد می شدند، پسر به دختر می گفت که من آسمان و تو زمینی، من مرد و تو زن هستی، ما در اینجا یک جا می شویم و از ما اولاد به وجود می آید. بعد از این از سر تخت سنگ پایان می شدند، دور آتش خانوادگی می گشتند و موبد یا شخص مذهبی که بود ای عبادات مذهبی را به جا می کرد. بعدن با یک اراده یا کالسکه ای که با گلهای طبیعی بسیار مقبول مزین شده بود دست عروس را گرفته داماد به کالسکه را می شاند. این کالسکه توسط گوهای سفید کش می شد. بعدن ایره تی مراسمی که البته خواندن بود و رقص بود و آواز بود و ایره می برد به خانه خود.
بین مرحله نامزدی و عروسی مرحله شناسایی نیز وجود داشت که در دوره دختر و پسر یکی دیگه خود خوب میشناختند. خانواده های آریایی با هم ای اعتماد نیز داشتند که دختر پیش از عروسی به خانه پسر رفت آمد داشته باشد. این دوره تا زمان انجام عقد عروسی کم و بیش طول میکشید و ممکن چند سال نیز در بین میگذشت. داماد و عروس در خانه خود صاحب اختیار خانه یاد می شدند و از این معلوم می شه که زن و شوهر در خانه مقام و اختیارات تقریبا مساوی داشتند.
زندگی مشترک در خانواده های آریایی قسمی بود که وقتی که پسر و دختر در یک خانه می رفتن تقریبا سهم مشابهی در اون خانه داشتند، یعنی از زندگی مساوی در خانه مشترک خودی را برخوردار بودند. مگر در ضمن از این تقسیم وظایف در خانه در بین زوجهای آریایی موجود بود، به این معنا که پسر مصروف یا وظایف پسر معمولا کشت و زراعت و دهقانی و شکار و حفاظت از خانه بود، یعنی کارهای بیرون خانه مربوط پسر بود و کارهای داخل خانه که تربیه و نگهداشت اطفال است و پختن غذا و دوختن لباس و مراقبت از خانه یا وظایف دختر بود. به صورت مشترک زندگی خود اینا به این شکل به وجه احسن پیش می‌بردن. آنچه که در ازدواج و عروسی در جامعه آریایی نقش خیلی کلیدی داشت همانو عشق و محبت، به این معنا که زندگی مشترک خود به اساس عشق و محبت و صمیمیت اینا آغاز میکردن. عوامل دیگه دخیل نبود. هرگاه دختری بدون عشق و محبت با یک مرد سرودمند مزدوج میشد، ازدواج میکرد، جامعه او را به نظر حقارت میدید، به نظر بد میدید و به همین شکل بود که دخترها در جامعه آریایی در تعیین سرنوشت فامیلی خود، یعنی در تعیین شوهر خود، آزادی تام داشتند و میتونستن شوهر خود تعیین کنند.
او پادا پادا کی ارچی خواهی پادا ای وای یاریم من دل به تو دادیم تبا قلبا خدا الهی مبارک پادا یا شای مردان مرا برازد برساد ای وای یاریم هر کس که مسافر با خانش برساد الهی مبارک پادا 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 شدی مبارک پادا 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 سوار دولت پادا امشب چی شب است شب مراد است امشب ای وای یاریم دیهان پر از شم و چراغ است امشب الهی مبارک پادا امشب چی شب است روغن گل می سوزد ای وای یاریم کالای حفیف جان خیاط می دوزه الهی مبارک پادا 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 شدی مبارک پادا 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 سوار دولت پادا دریا که کلان شو نگاهش کی کنه ای وای یاریم دو دیر که یکی شو جدایش کی کنه الهی مبارک پادا هر کس که جداش کنه عزیزش بمیره سالی دیلم خانه که یو در بگیره الهی مبارک پادا 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 شدی مبارک پادا 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 پشت و پنایت پادا امشب دل من هوای دل برداره ای وای یاریم مرغ دل من هزار و یک پر داره الهی مبارک پادا هر کس که مرا به نزد دل بر برساد ای وای یاریم والا که قسم و حج اکبر داره الهی مبارک پادا 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 شدی مبارک پادا.
و حالا می رویم به هفت چهره عشق و با مهمان این هفته برنامه هفت چهره عشق آشنا می شویم.
هفت شهر عشق نوشته و ترتیب از خالد نویسا
شنوندگان عزیز برنامه هفت شهر عشق سلام در برنامه امروز یکی از استادان ادبیات معاصر افغانستان آقای سید ابو طالب مظفری را با خود در استودیو داریم. آقای مظفری در کناری که شاعر هستند، نویسنده و پژوهشگر توانای هم هستند. البته بخش عمده زندگی جناب مظفری در مهاجرت در ایران گذشته. به هر حال کار و تلاش که در معرفی ادبیات افغانستان کرده چشمگیر هست. از ایشان کتاب‌های به نام سوگنامه بلخ، آخر نسل و مجموعه شعر در سلسله گزیده ادبیات معاصر به نشر رسیده و کتاب هم داره که چاپ میشه به نام دور پرویز و فرهادهای عاشق. ناگفته نمانه که آقای مظفری سردبیر مجله با نام و نشان به نام دور دری در مشهد و دنبالش مجله خط سوم هست. آقای مظفری به برنامه خوش آمدید.
با تشکر از شما و با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند برنامه هفت شهر عشق.
ممنون. آقای مظفری، از اینجا آغاز کنیم که اگر شبکه پاسخ صادقانه بدین، چند سال دارین شما؟
من متولد 1344 هستم.
در کجا؟
در قریه باغوچار از ولایت اورزگان خاص.
خب از عمری که شما گفتین، چقدرش با ادبیات و به حرف معمول در خدمت ادبیات سپری شده؟
حقیقتش این است که تمام این 46 سال یا 45 سال که میشه، دقیق الان من خودم هم یادم نیست، با ادبیات بوده و حدود 30 سالش در خدمت ادبیات بوده به یک معنا، حالا به طور مستقیم در چاپ و نشر و گفتن شعر یا خواندن و آموختنش.
آقای مظفری، شما پیشتر هم اشاره کردم که عمر شما زیادتر در مهاجرت سپری شده و شما در واقع دو دغدغه داشتین در شعرتان، یکی محیط مهاجرت هست، غربت هست، و یکی دلواپسی شما به سرزمین بومی خودتان. شما در واقع در این میان به چه جایگاهی رسیدین؟ چقدر خود را یافتین؟ چقدر خود را توضیح کردین؟ چه چیزهایی یافتین؟
با توجه به این که بیشتر عمر به در مهاجرت گذشته، اما زندگی من مصداق همون غزل از حضرت مولاناست که ای با من و پنهان چو دل، از دل سلامت میکنم، تو کعبه ای، هر جا روم قصد مقامت میکنم. وطن ارتباطش با من در این سالها همی رقم بوده، ولو در بیرون از وطن بودم، ولی هر جا که بودم در خیال و در فکر من رنجها، درگیریها و خیالات خوش وطن و زادگاهم جریان داشته.
اگر ممکن است یک شعر را که خود شما برای ما با برنامه انتخاب کردین و صدای خود بخونید،
من یک غزل برای شما میخوانم که نوع بهاری است. بهار آمد، بساط سبز افگند، زمستان را لباس ژنده برکند، میان باغ قمری غزلگوی، مرکب خان تصنیف خداوند، جهان حال خوشی دارد به نوروز، دریغا حال خلق مانده در بند، شکست مردمی که از دیر سال است، بروی خود ندیده یک شکر خند، بهارا ناز کم کن چانه کم زن، بهای این لب پرخنده چند، بهارا نو بهار بلخ تلخ است، بیاور از سمرقند خودت قند.
زیباست همیشه بهار و سبز باشین. آقای مظفری، شما حضور داشتین در حوزه مهاجرت، نویسندگان مهاجر در مشهد، یک کم اگر یک تصویر بر ما بدین از کار و فعالیت های شاعران اونجا و ای که شما چقدر با اونا در ارتباط بودین و ارتباط شما چقدر پرثمر بوده.
ما و دوستان من اولین کسانی بودیم که به یک معنا شعر مقاومت و داستان نویسی مقاومت شروع کردیم، بسیار با سادگی در محیط های بسیار ساده و ابتدایی و حتی در پارک ها دو سه نفری نشستیم تا طرح یک جریان را پیاندازی کنیم که امروز ما به او ادبیات مقاومت یا مهاجرت در خارج از کشور میگیم. بعدها که ناموازهی در این راه کسب کردیم و احساس کردیم که میشود حالا به مرحلهی رسیدیم که دست کسان دیگری را هم بگیریم، اونجا بود که به فعالیت‌های اجتماعی روی آوردیم و مراکز را را انداختیم که تعداد زیادی از جوانانی که امروز شعر میگن یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم از همین نهادهایی که ما به نحوی اونجا حضور داشتیم برآمده و بالیده و الان جریان خیلی متنوع و پایدار ادبیات مهاجرت در ایران اداره میکنه. این است که خوشبختانه ادبیات بسیار کارساز مفید بود، هم به این جهت لازم و مفید بود که هویت افغانها را در ایران و در جامعه ادبی ایران بازشناسی کرد و هم به نحوی تأثیرگذار بود در بعضی از جریانات ادبی نو و نوین در خود افغانستان.
آقای مظفری، من مایل هستم که یک شعر دیگه از شما بشنویم تا با گذشته های شما که ما بهش آشنا شویم.
من یک غزل میخوانم خدمت شما که دو بخشی هست. یک بخش به یک معنا زندگی کودکی مرا در بر میگیره و بخش دومش هم به یک معنای دیگه، یک لایه دیگه از زندگی ما هست. میفرماید که نشسته است و به سر فکرهای بسیارش، که روزگار چه بازی نموده در کارش. هنوز کودک شوخی میان دهکده بود، که مرغ جنگ برآورد چنگ و منقارش. به گرد باد نشست و دوید دشت بدشت، نه خانه نه سر و سامان نه پای و پیزارش. به یک حساب سرانگشتیش عیان می دید، جهان به شکل عجیبی نموده این کارش. دگر نه میل پریدن به آسمان دگر، نه تاب ماندن و مردن به دور تکرارش. دگر نه شوق پریدن به آسمان دگر، نه تاب ماندن و مردن به دام تکرارش. دلش گرفت پوکی زد به آخرین سیگار، که توف به جنگ و تفنگ و تمام اقمارش. پر از دریغ پر از درد مرد زل زده است، و دست مال سفیدی که داشت از یارش. نه دست مال که یک باغ پر ز خاطره بود، نشان دست کسی لابلای هر تارش. هزار آیت روشن در آن نشسته به ناز، ز معجزات شگفت دو چشم بیمارش. و مرغ بر سر یک شاخه منتظر مانده، که دام عشق تو کی می کند گرفتارش. دوباره می شود آیا پرنده شد برگشت، و سال عشق به آن لحظه های دشوارش. نشسته است و سر فکرهای بسیارش، که روزگار چی بازی نموده در کارش.
خیلی زیبا بود آقای مظفری. ما میخواییم به صورت کوتاه خود شما از شعر خود تعریف کنین که با چی اسلوب و روش شما شعر میسراین. هرچند از زبان منتقدان فهمیده میشه که شعرهای شما چند وجهی است، چقدر این نظر شما قبول میکنین و او را تبیین و توضیح کرده میتونین؟ در مجموع شعر شما چی گونه شعر هست؟
از لحاظ قالب شعر من محدودیت نداشته، من هم در قالب‌های کلاسیک و اونم اکثر قالب‌های کلاسیک از مثنوی بگیر تا غزل و دو بیتی شعر گفتم، و هم در قالب‌های آزاد مثل نیمایی و سپید شعر گفتم. اما از لحاظ درون مایه به گمان من اگر خیلی کوتاه عرض کنم، چهار دوره را شعر من طی کرده. دوره اول، دوره‌ای که من با او شعر را آغاز کردم، نام شعر مقاومت هست، با همون تعریفی که ما از شعر مقاومت داریم. بخش دوم شعرم شعر به گمان خودم عدالت جویانه بوده. دوره سومی که به درو شعر گفتم شعر ضد جنگ هست. در شعر دوره سوم خودم به نفی هر گونه خشونتی روی آوردم، و در شعر دوره چهارم که شعر این روزگار من است، احساس میکنم خودم که یک نوع گرایش به سمت رابطه فقیر و غنی و آفات بعد از جنگ هست، به این سمت گرایش پیدا کردم. من در مجموع در همین چهار حوزه شعر گفتم.
خب جایگاه عشق در شعر شما خالی به نظر میرسه، ای عمدی هست و یا ای که شعرهای هم داری مسئله داره؟
من فکر میکنم که عمدی نیست، یک چیز طبیعی است. یعنی نه اینکه من جلوی خودم در عشق سانسور کرده باشم، اما حقیقتش این است که زندگی خود من طوری بوده که عشق در او حرف اول زندگی من نبود، چون روزگاری که من در او زندگی میکردم سراسر عشق کش بود و این خاطر من نه فرصت عشق بازی درجه یک رو پیدا کردم و نه او را حرف و زمان و زبان زمانه خودم میدانستم.
آقای مظفری، یک سوال ما که میخوایم به او کوتاه‌تر جواب بدین، مسئله سانسور در شعر هست. شما اگر در کشور افغانستان باشین شاید زیاد چیزها را سانسور نکنین. اول به ما بگوین که آیا با این پدیده روبرو شدین و اگر روبرو شدین چطور توانستین از او فرار بکنین، و معنایی که سانسور به هر حال مرگ هنر و هنرمند است.
این را صادقانه خدمت شما عرض کنم که من در شعرهایم خودم رو دچار سانسور نکردم، به این دلیل که به اون موضوعاتی که در کشوری که من زندگی میکردم و دچار سانسور بود به اونا نزدیک نشدم و حرفهایی که در حوزه فکری و جهانی خودم بود سانسور دخالت نداشت. من در ایران هم که بودم از جهان حرف می‌زدم به نام افغانستان و لذا خوشبختانه همین توجه باعث می‌شد که به یک معنا از سانسور فرار کنیم. حوزه‌هایی که در اونجا سانسور حکومت می‌کرد من به اون حوزه‌ها نزدیک نشدم.
آقای مظفری، فرصت که باقی مانده برای یک پارچه از سروده های زیبای شماست.
اینجا سعی میکنم یک شعر کوتاه نیمایی خدمتتون بخونم که نمونه دیگری از کارهای ما باشد. اینجا هوا گرفته و بدبوست، اینجا هوا مثل بهانه های دل من سرد و سیاه و خسته و بدخوست، اینجا شب است و ماه با جلوه های گیج و گرانش خیلی سیاه کاری شب را توجیه می کند، جالب ترین که شب را با روزهای روشن با تو تشبیه می کند، اینجا هوا گرفته و اخموز.
امیدوار هستم که روزای خوشی داشته باشین، روزای سبز و روزای عطرآگین. آقای سید ابوطالب مظفری، شاعر، نویسنده و محقق افغان، از شما تشکر میکنیم که وقتتان با ما صرف کردین.
تشکر از شما و من هم آرزو کنم که شما هم در کارهای هنری و هم در این برنامه تان به انتهای این هفت شهر عشق برسید.